آدینه 31 خرداد ماه 1398 خورشیدی برابر است با 21 ماه جوان یا جون 2019 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید، صمیمانه ترین درودهای من و همکار خوبم در قسمت کارگردانی فنی آقای سپهر خسروی رو بپذیرید. مژده‌ای دارم برای دوستداران شنیدن نظرات بسیار خوب و منطقی و مستدل جناب دکتر منصور فرهنگ، که بعد از مقدمه کوتاه می رویم به دیدار ایشون به نیویورک و صحبت با ایشون رو من آغاز خواهم کرد. خلاصه می کنم خبرهایی رو که به طور قطع بسیاری از شما در طی چند روز گذشته و به خصوص امروز که جمعه هست و این برنامه داره ضبط میشه شنیده اید در مورد ساقط شدن یک پهپاد امریکایی توسط جمهوری اسلامی یا نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و صحبت‌هایی که از دو طرف شنیده میشه که جمهوری اسلامی مدعی است که این پهپاد به خاک ایران، یعنی به فضای هوایی ایران تجاوز کرده بوده و ساقط شده، و امروز هم در یک برنامه تلویزیونی مسئولین سپاه قطعاتی از این پهپاد ساقط شده رو نشان دادند که گفته شد امریکایی‌ها میگویند این پهپاد، این قطعات مربوط به پهپاد اونها نیست. ضمناً باز سپاه اعلام کرده که ما می توانستیم یک هواپیمای نظامی امریکا رو که نزدیک این پهپاد پرواز می کرد ساقط بکنیم، ولی این کار رو نکردیم. یا در واقع دارن می گویند که صرف نظر کردن، چشم پوشی کردن، گذشت کردن. این گونه صحبت‌هایی که می‌شنویم از مقامات جمهوری اسلامی. از جانبی آقای پرزیدنت ترامپ هم اعلام کردند که در مورد حمله به ایران قرار بود که 3 نقطه مورد حمله قرار بگیره، و بعد از این که به ایشون اطلاع دادن که در این حملات ممکنه 150 نفر کشته بشن و جانشون رو از دست بدن، به طور تلبیهی منظور افراد بیگناه و بیطرف در این قضیه است، ایشون 10 دقیقه قبل از این که ماشه رو بکشن و جنگ رو، یعنی حملات رو آغاز بکنن، دستور توقف اون رو داده. ضمن این که گفته میشه که مذاکرات توسط واسطه های از جمله از طریق عمان در جریان هست که به این وسیله شاید جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره بشه. معلوم نیست که این صحبت ها به کجا خواهد کشید. صحبت های آقای بار در دادستان امریکا، دادستان کل امریکا، یه رئیس دادگستری امریکا، وزیر دادگستری، امروز انعکاسی داشت در مجلس سنا، برخلاف اون چه که از او خواسته بودن در مجلس نمایندگان هم بره و پاسخگو باشه، در واقع این اتفاق نیفتاد، ولی در جلسه سنا ایشون حضور به هم رسوندن و دفاع کردن از تفسیر و اون خلاصه‌ای که از گزارش آقای مولر بازرس ویژه تهیه کردن، و اونجا ادعا کرده که کاملا بی‌طرفانه بوده و هیچ چیز قلب نشده. در این مورد بحث زیاده، درگیری ادامه داره، صحبت از استیضاح آقای ترامپ ادامه داره، و آقای ترامپ هم دیروز مبارزات انتخاباتی 2020 خودش رو رسما در فلوریدا شروع کرد و اونجا بین طرفدارانش سخنانی دقیقاً شبیه اون چه که در مبارزات انتخاباتی 2016 مطرح می‌کرد رو مطرح کرد و رسانه‌ها بسیاری از این سخنان رو کنار همون سال 2016 گذاشتن و مطابقت این دو رو در واقع تأکید کردن روش. به هر حال طرفداران پروپاگورس پرزیدنت ترامپ به هیچ وجه به آنچه که در اطراف میگذره واقعی نمیگذارن و همون روشی رو که داشتن و علاقه‌ای رو که دارن با آقای ترامپ ادامه میدن. تعدادی از دموکرات‌ها که به آقای ترامپ رأی داده بودند باشون مصاحبه میشه و اونها میگویند هنوز پاورجا هستند برای طرفداری از آقای ترامپ به خاطر وضع درخشان اقتصادی که وجود داره و خب این رو نمیشه نادیده گرفت و وضع اقتصاد امریکا بسیار شکوفا هست در حال حاضر. مسئله ادعایی که در مورد کاهش مالیات ها مطرحه که البته گفته میشه بیشتر این کاهش مالیات ها سودش به جیب اشخاص پولدارتر و شرکت های بزرگ یا کورپوریشن ها رفته و به هر حال اساس و پایه و مایه این مملکت بر اساس سرمایه گذاری و پول و مسائل مالی است و این رو نمیشه ندیده گرفت. من میخوام بدون فوت وقت برم و صحبتم رو با آقای دکتر منصور فرهنگ شروع بکنم که بتونیم بیشتر از فرصتی رو که داریم از نظرات ایشون، از تجزیه و تحلیل هایی که میکنن راجع به مسائل سیاسی. تنها مسئله روز نیست که مورد بحث ایشون قرار میگیره، به طور کلی با دید خیلی دقیقی که دارن در این مورد اطلاعاتی رو مطرح میکنن که به اصطلاح ناشی از اون روش تحلیلی و تجزیه و تحلیل سیاسی ایشون داره. سلام میکنم خدمت دکتر منصور فرهنگ گرامی و عزیز.
سلام بر شما، از دعوتتون متشکرم.
دکتر فرهنگ، من درست گفتم؟ جناب عالی بیشتر صحبتاتون جنبه تجزیه و تحلیل مسائل رو داره تا جهتگیری از این سو یا اون سو.
جهتگیری هر دوش هست، منتظر قبل از این که به طور کلی توی تمام مسائل زندگی آدم قبل از این که بخواد جهتگیری بکنه لازمه که اون چیزی رو که هست بدون در نظر گرفتن قضاوتهای ارزشی خاص خودش بفهمه، بپذیره. و این خیلی حرف خیلی جالبی بود که من برای اولین بار در کتاب ارسطو که 2400 سال پیش نوشته شده در اونجا خوندم موقعی که دانشجو بودم، که قبل از این که ما بگیم چه باید باشه باید بفهمیم که چه هست و اون چیزی که هست رو باید سعی بکنیم که از بدون به اصطلاح قضاوت‌های از پیش ساخته بهش نگاه بکنیم. این فکر میکنم که توی فرهنگ سیاسی ما جا نیفتاده و به اصطلاح توجه به این اختلاف به اون چیزی که هست و اون چیزی که ما میخوایم با دلمون میخواد باشه اهمیت زیادی در فهم و درک و تحلیل مسائل داره.
شما جواب سوال دوم من رو هم دادید و این مشکلی رو که جامعه ایرانی باش روبرو بوده و هست و حتی تحصیل کرده ترین نخبه ترین هموطنان ما گاهی همونطور که اشاره کردید دوست دارن اون چیزی رو که دلخواهشون هست واقعیت فرض کنن، نه اون چیزی رو که داره اتفاق میفته. و به خصوص در طی این دو سال و اندی که پرزیدنت ترامپ روی کار آمده این مسئله به شدت خودش رو داره نشون میده و ادامه داره و این رو حتی همین روز یک شنبه گذشته من با چند تا از دوستان هموطن بودم که این دوستان تحصیل کرده، دانشگاه دیده و حتی با تجربه و خب در سنین جوانی هم نیستند، میان سال هستند یا کهن سال هستند مثل من، و شدیداً روی اون تصوری که دارن از مسائل و دوست دارن که به اون صورت پیش بره پافشاری میکنن و حتی گاهی هم وقتی که با واقعیات روبروشون میکنیم براشفته میشن. و نمیدونم این همه سالی که ما در خارج از کشور بودیم و این تمرینی رو که باید میکردیم برای قبول کردن نظرات مخالف یا نظراتی که با اون چه که ما میاندیشیم خانایی نداره، هنوز در بس نمیزم خمه یک کوچه ایم. چیه نظرتون؟
ببینید، بذارید مثال خیلی عادی تر بزنیم. اون چیزی که هست نباید روش اختلاف نظر قابل توجهی وجود داشته باشه. شما وارد یک آپارتمان میشین و میگین که صندلی های اینجا 5-6 تا صندلی هست، یک میز هست، یک تلویزیون هست، چند تا عکس به دیوارات هست و غیر زاله. در این مورد آدم ها میتونن با هم توافق داشته باشین که بله اینها در اینجا وجود داره. ولی بعد همین که بخوام بگیم که از نظر به اصطلاح کیفیت و یا زیبایی چه نظری دارن، آدم ها نظریات بسیار متنوعی دارن. یکی از نقاشی خوشش میاد، یکی بدش میاد، یکی میگه این صندلی ها، این میز و این غیر زاله. یعنی اون چیزی که با بعد توافقمون که اون چیز روی اون چیزی که هست باید بدون به اصطلاح دخالت خواسته های دلخواه روی اونا که توافق بشه و بینش های متنوع راجع به اون چیزی که باید باشه اجتناب ناپذیره. یعنی هر جایی که آدم ها داره هم جمع میشن و میگن بخوان با مسائل و چالش های زندگی روبرو بشن، خصوصا در جوامع مدرن، نظریات متنوعی هست. شما تصور بکنید که در ایران، اگر فردا در ایران ما از آزادی کامل برخوردار باشیم و ساواک و ساواکی نباشیم، زندانی سیاسی نداشته باشیم، 100% از آزادی مطبوعات برخوردار باشیم، این فرض رو بکنید، بدون چون و چرا گروه های متنوع شروع به فعالیت سیاسی میکنن. ادهی مذهبی هن، ادهی غیر مذهبی هن، ادهی چپ هن، ادهی لیبرال هن، ادهی محافظه کار هن، ادهی سلطنت طلب هن، ادهی جمهوری خواه هن و غیر زاده. دقیقا همون چیزی که ما امروز در خارج از کشور به صدا میبینیم. بنابراین وقتی این وقت پیش میاد، اگر ما نتونیم روی قواعد بازی، یعنی توی قواعد رقابت، دموکراسی ارتباطی به دستاورد نهایی نداره، دموکراسی مربوط به شیوه کار، اگر ما روی شیوه کار توافق نکنیم و مشروعیت یکدیگر رو نپذیریم، غیر ممکنه که تو اون جامعه صلح و مدنیت ایجاد بشه. و وقتی صلح و مدنیت ایجاد نمیشه، کسرت پذیری قابل قبول گروه های رقیب نیست، هرج و مرج ایجاد میشه و بعد از هرج و مرج هم استبداد میاد. در تاریخ ما هم وقتی یک شاه ظالمی سر کار بود، وقتی اون شاه ظالم میرفت، یک شاه عادل میومد که مردم میگفتن، نه اینکه دموکراسی بیاد. یا عادل، یه ظالم رفته عادل اومده. این به اصطلاح توی گفتمان سیاسی تاریخی و فلان، این مثل کشورهایی به اصطلاح به همین دلیل هست که مثلا در انقلاب ایران و یا در این مبارزاتی که در کشورهای عربی شد، بهار عربی، مردم خیلی خوب میدونستن که چی نمیخوان. حسنی مبارک رو نمیخوان، قذافی رو نمیخوان، صدام حسین رو نمیخوان، شاه رو نمیخوان، به این دلیلی که این افراد مستبد بودند. ولی همین که این مستبدین از صحنه خارج شدن، به اینجا رسید که خب ما چی میخوایم. در اونجا به هیچ وجه اون بسه پذیرش کسرت اندیشه، کسرت نظریات به وجود نیامد و و ما به استبداد دیگری گرفتار استبداد دیگری شدیم. یعنی این مبارزه اگرچه در نیت بسیاری از آدم‌ها این امید رو ایجاد کرده بود که ایران از مدنیت و دموکراسی برخوردار بشه، ولی در عمل این مبارزه با یک مستبد بود، نه مبارزه با استبداد. و این یک واقعیتی که تو کشورهای عربی هست، در ایران هم هست، و ما که در خارج از کشور هستیم که در اینجا از آزادی‌های مدنی برخورداریم و هیچ گروهی هم توانایی به اصطلاح ساکت کردن گروه دیگر رو نداره، موقعیت تاریخی جالبی است که ما در اینجا این کثرت‌پذیری و انتقاد و مخالفت‌های مدنی از یکدیگر رو تمرین بکنیم و از طریق رسانه‌های گروهی که خوشبختانه انقلابی شده که ما از خارج میتونیم با مردم در داخل در تماس باشیم، از این جهت بتونیم روی نسل‌های جدیدی که به طور اجتناب ناپذیر برای رهایی از استبداد حاکم بر ایران، یعنی که در واقع اون چیزی که در ایران وجود داره یک رژیم مذهبی فاشیستی است، که این رژیم مذهبی فاشیستی منطق و عمل کرد و ضبط و ربط کار خودش رو داره که به طور اجتناب ناپذیر مردم با این مبارزه خواهند کرد و سر این رژیم به سنگ خواهد خورد، ولی تا بخواد به اونجا برسه کی بشه اینه که تمرین مدارا، تمرین کثرت‌پذیری و احترام به ارزش‌های به اصطلاح مدنی و حقوق بشر باید در رأس فعالیت‌های منتقدین و مخالفین این رژیم باشه.
دکتر فرهنگ، خب 40 سال هست که رسانه‌های برون مرزی و اهم از نوشتاری و گفتاری و دیداری صحبت کردن، راجع به این موضوع بارها صحبت شده. آیا شما کورسوی از امید در این زمینه می‌بینید یا نه؟ و بعد این خطری رو که به دنبال صحبتی که مطرح کردید به نظر عده‌ای وجود داره که حتی این رژیم اگر امروز ساقط بشه، معلوم نیست که خود کسانی که این رژیم رو ساقط خواهند کرد یک دیکتاتوری جدید دیگری رو به صورت دیگری در اون مملکت به وجود نیارن.
این امکان توجه داشته باشین که ما در ایران در خارج از کشور مشکل فهم نداریم. مشکل تجزیه تحلیل و فهم بین ایرانیان، شما وقتی به نوشته های ایرانی ها توجه میکنین در خارج از کشور و یا داخل، میبینین که بسیاری از ایرانی هایی که علاقه‌مند به مسائل سیاسی هستن در فهم مسائل مشکلی که ندارن، که به نظر من خیلی کارهای بسیار جالبی هم میکنن، کارهای بسیار قابل توجهی هم میکنن. مشکل ما مشکل رفتاره و در واقع یعنی مشکل روانیه. یک سنتی، این سنتی که 3000 ساله، سنت استبداد که 3000 سال در فرهنگ ما وجود داشته، در خانواده ما وجود داشته، در محله ما وجود داشته، در آخوندهای ما وجود اومده، در گردن کلفتهای محله ما وجود داشته و غیر ذالک، این سنت استبداد فراگیر بوده و حتی وقتی که ما میان و از نظر فکری دانش پیدا میکنیم و این سنت رو مورد سوال قرار بدیم و فکر میکنیم که باید تغییر بکنه، وقتی به رفتار میرسه در اونجا خیلی مشکل داریم. یعنی این فرقه گرایی، فرق بین تعصب یا رقابت‌های دموکراتیک در کشور باز که میگیم تعصب، اینه که شما مشروعیت گروه ها رو میپذیرید ولی با نظریات اونها، با متدهای کار اونها مخالفید و به شیوه تصمیم گیری که در مرحله نهایی رأی مردمه، آزادی زن و مرد و رأی جامعه هست، میگین این شیوه تصمیم میگیره و بعد میگی من با این تصمیم از نظر بینش و ارزش‌های خودم مخالفم، ولی به این دلیل که شیوه تصمیم گیری صحیح بوده بهش احترام میذارم و برای تقریر اون از طریق راه‌های دموکراتیک مبارزه میکنم. این رفتار مثلا بهترین راهش که با توجه بکنیم که وقتی بین ما ایرانی ها حتی در خارج از کشور بحث در میگیره و بحث میتونه خیلی بحث اصولی و مهمی باشه، ولی این بحث بعد از اینکه یه دو تا مقاله نوشته میشه و اگر بحث رو در رو باشه بلافاصله تبدیل به این بشه که انگیزه های همدیگر مورد سوال قرار بدیم. و همین که شما انگیزه فردی رو که داری با او بحث و گفتگو میکنی مورد سوال قرار بدی، یعنی بحث منطقی تموم شده و اینجا مسئله رفتاره. اینجا فرقه گرایی پیش میاد، فرقه گرایی که در تاریخ ما یک تاریخ 3000 ساله داره، که فرقه گرایی که در بسیار ایل و قبیله ایجاد میشده و بعد همون برای توی احزاب به وجود اومده. و این فرقه گرایی یعنی شما مشروعیت منتقدین و مخالفین خودتو قبول نداری، در حالی که تحزب یعنی مشروعیتشون رو مورد سوال قرار نمیدی، ولی نظریاتشون رو ولی راهکاری رو که ارائه میدن مورد سوال قرار میدی. ما هنوز تو دنیای هنوز تو فرقه گرایی هستیم، ولی من فکر میکنم که بعد از این انقلاب به بیش از هر زمان دیگری از داریم این فرقه گرایی داره یک تحرکی درش ایجاد میشه که ما رو به طرف تحزب یعنی پذیرش کثرت گرایی و براءات به اصطلاح بیدش دیگران رو بپذیریم. این به نظر من بیش از هر زمان دیگر وقتی ما تاریخ رو بخونیم بعد از انقلاب مشروطیت هرجمت بود، یعنی بعد از انقلاب مشروطیت که بین تا زمان کودتا ایران که دوره 10 ساله در هرجمت وسیعی بود، یعنی اگرچه قانون مشروطیت بسیار قانون مترقی بود. خیلی جالبه که قانون مشروطیت ما که در سال 1906 نوشته شد در از جهت محتوی حتی از جهت بسیاری از قانونهایی که در اروپا بود پیشرفته تر بود، برای اینکه اون عده‌ای که روش کار میکردن تحت تاثیر اعتقادات مترقی اروپایی بوده، ولی عمل در چارچوب اون قانون بسیار بسیار ضعیف بود و دوره به هرج و مرج شد و اون هرج و مرج به کودتا و استبداد رضاشاه کشیده شد. و باز بعد از رفتن رضاشاه در اون 10 سال دیگه از جنگ بین‌الملل دوم شروع شد تا کودتای 27، باز در اون دوره غالب اون گروه هایی که در اون زمان مبارزه میکردن مشروعیت یک دیگر رو قبول دارد. مثلا حزب توده ایران که مهمترین حزب توده در ایران بعد از جنگ دوم جهانی بود، این حزب مثلا مصدق رو عامل امپریالیست میدونست. شعاری که راجبش میدادن میگفتن سگ زنجیری امپریالیست و هر کسی هم که طرفدار او بود طرفدار امپریالیست و غیر ذالک بود. و یا بعد از انقلاب 57 باز دوباره گروه هایی که به انتقاد از یکدیگر میکردن انگیزه یکدیگر رو، نیت یکدیگر رو، حتی انسانیت یکدیگر رو مورد سوال قرار میدادن، در حالی که بحث و جدل راجع به موازه اونها کاملا میتونست منطقی باشه، ولی ما تو اون چارچوب عمل نکردیم. بنابراین وقتی فرقه گرایی که حذف طرف مقابل رو بخواد، در حالی که تحزب همزیستی با طرف مقابل رو بخواد، این تحولی است که اگر در یک جامعه ایجاد نشه دموکراسی امکان پذیر نیست.
خیلی ممنونم دکتر فرهنگ. بیشتر من این نتیجه رو میخوام از صحبتاتون بگیرم که صحبتتون اینه که به عمل کار انجام میشه، کار برایت به سخندانی نیست و صحبت کردن نیست. صحبتهای خوب میکنیم ولی در عمل یه مقداری گرفتاری داریم. دکتر فرهنگ، اشاره کردیم به استبداد رضاشاه. عده‌ای معتقدند که اگر اون استبداد نبود، اگر اون قاطعیتی که او داشت نبود، شاید ما اینجایی که امروز هستیم نبودیم، به خاطر اینکه رضا شاه کاری کرد که ایران رو از یه حالت روستایی، یک به اصطلاح جامعه روستایی، بکشونه به سمت یک جامعه متحول بهتر و پیشرفته تر. و خب اقدامات خیلی زیادی هم کرد در مدت کوتاهی که در قدرت بود. چیه نظر تو؟
کاملا درسته. یعنی دیکتاتورهایی بودن در آتاتورک رو بگین، آتاتورک هم یک دیکتاتور بود ولی در دوران در رژیم‌های دیکتاتوری تحولات به صلاح تحولات پیشرفت‌های اقتصادی انجام میشه و تردیدی نیست که نه. به همین دلیل بود که وقتی رضا شاه سر کار اومد خیلی مقبول بود، همه از رضا شاه حمایت میکردن، خصوصا تو اون 4-5 سال اول تا اون زمانی که تسلیم گرفت شاه بشه. به همین دلیل که وقتی هرج و مرج ایجاد میشه مردم از استبداد استقبال میکنن، برای اینکه اون میاد و حداقل به مردم امنیت میده و این امنیتی که میده امکان این که تحولات پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی هم در جامعه ایجاد بشه است. در اون دوره در سراسر کشورهای دیگه ایران که در همون دوره ما حساب بکنم، خیلی کشورهای دیگه بودن که دقیقا در همون دوره‌ای بود که این تحولات داشت انجام میشد و در تردیدی نیست. ولی اون چیزی که میتونست این تغییرات و تحولات رو به نهادینه بکنه، یعنی به این شکل که مورد حمایت همین فردی که از بسیاری از افرادی که به این رضا شاه خیلی نزدیک بودن و به او کمک کردن برای اومدن سر کارش، تیپای مثل مدرس، مثل تیمورتاش و قیبزاله، همه اینا رو از بین برد. برای اینکه بعد قدرت مطلق، مشکلی که ما در بشر داره، ما هم ایران هم یکی از گروه های دیگه دنیاست، اینه که وقتی یک فرد قدرت مطلق گرفت و همه چی با یک فرد شروع شد و اون فرد هم شد، به طور اجتناب ناپذیر فساد و انحراف اخلاقی درست میکنه سراسر تاریخ. حالا ممکنه که اون مستبدی که سرکار بوده کارهای مثبتی هم کرده، تردیدی نیست، ولی زمینه ادامه یک مدنیتی رو که بتونه نهادینه شده باشه درست نمیکنه. به خیلی جالبه که وقتی انگلیس‌ها نمیخواست، انگلیس‌ها فکر کردن آمریکا یا انگلیس‌ها بعد از جنگ دوم جهانی، موقعی که فکر می‌کردن رضا شاه داره با آلمان‌ها همکاری میکنه که واقعا این همکاری بود، به او بیشتر تحت تاثیر آتاتورک بیشتر تمایل به آلمان داشت و براش به صلاح فاشیسم آلمانی حرفا که اون موقع این شکل بسکش بهش کسی نگاه نمیکرد، برای افرادی مثل رضا شاه و آتاتورک و اینا جذابیت داشت. و بعد اومدن و اون موقع رفته بعد از اینکه رضا شاه رو سرنگون کردن، خارجش کردن از ایران، در اون موقع جامعه ایران حمایت کرد از این کار، در حالی که اوائلی که رضا شاه سر کار اومده بود، خصوصا توی 10 سال اولش، رضا شاه از مقبولیت عام برخوردار بود. ولی بعد استبداد و قدرت مطلق این مرد رو به طرفی برد که هیچ نوع انتقاد، هیچ نوع تکثر و هیچ نوع به اصطلاح بدیلی در رابطه با مواضع خودش رو نمیپذیرفت. وگرنه در همون زمان هم خیلی ها بودن که مصدق یکیش، در که از اوائل هم حتی مصدق در اوائل از او حمایت میکرد. اینه که تردید نیست، ولی آیا ما در اگر ما بخوایم دنبال این باشیم که نوعی مدنیتی بخواد در جامعه ساخته بشه، یعنی نهادینه بشه، این نیاز به آزادی بیان، نیاز به پذیرش کثرت‌گرایی داره که اومد رفتن یه دونه آدم نمیتونه همه چیز رو تغییر بده، در حالی که در سراسر خاورمیانه مثلا ناصر هم که اول اومد بسیار مقبول و محبوب بود، در سراسر خاورمیانه جمال عبدالناصر مثل مصدق یکی از مقبولترین و محبوبترین رهبر، ولی او هم یک مستبد بزرگی شد که بعد از رفتنش و شکست خوردنش و جنگ هایی که کرده بود مصر از هر جهت عقب افتاده بود. بنابراین از کسانی که اگر ما بخوایم از بسرا رفتار و سیاست ها و دستاورت های اقتصادی و صنعتی یک مرد دفاع بکنیم مثل رضاشا یا مثل آتاتورک، این دلیل بر این نمیشه که تونستن از نظر سیاسی اون جامعه رو به طرف مدنیت و دموکراسی پیش ببرن. به طور خیلی مشخص مثلا من شخصا این چقدر کار خوبی بود رضا شاه کرد که اومد حجاب رو اومد زد وضعی ایجاد کرد که بخواد تشویق بکنه که اصلا به ابدا حجاب ضروری ضروری نیست و انسان‌ها زنان ایران در برابری زن و مرد و از راجب برابری صحبت نمی کرد، ولی حداقل در رابطه با حجاب موضع بسیار مترقی داشت. ولی اشتباه او این بود که اومد گفت هر کی حجاب سرشه قانون شکنی کرده و اینا رو می گرفتن زن و بسیاری از زنها از خونه ها بیرون نمی رفتن. یعنی این که بیاد بگه حجاب داشتن غیر قانونیه از نظر احترام به دموکراسی و ارزش‌های مدنی دقیقا مثل رژیم شبه فاشیستی امروز میگه حجاب نداشتن قانونیه، غیر قانونیه. هر دوی اینها در واقع از نوع یک نوع بینش بیاد که فکر میکنن میتونن تحمیل بکنن یک سنت یک رفتاری رو که قرن‌هاست در اون مملکت وجود داشته و این فقط با پیشرفت فرهنگی، با پیشرفت دانش و آشنایی برابری زن و مرد و غیر ذالک میتونه به مرور از بین بره. من فکر میکنم امروز هم اگر این رژیم ایران به کلی از بین بره، منقرض بشه و آخوندارم بگیرن و محاکمه بکنن و به خاطر جنایاتی که کردن محکومشون بکنن و تنبیهشون بکنن، باز من فکر میکنم که اکثریت زنان ایران لچک یا چادر سرشون بکنن، به این دلیل که اعتقاد دارن بهش. و یکی بیاد بگه این کار غلطه، بسیار صحیحه که به غلطه، ولی یکی بگه این کار غیر قانونیه، به طور اجتناب ناپذیر حمایت از استبداد کرد.
دکتر فرهنگ، اشاره کردین، مقایسه کردین چند بار به بین رضا شاه و آتاتورک. خب این دو تقریبا همزمان کاراشون شروع کرده بودن، در یک دوره تاریخی بودن، ولی ترکیه تغییرات بی نهایت زیادی کرد و الان نمیشه جامعه ترکیه رو با ایران مقایسه کرد. اینطور نیست؟
من فکر میکنم اگر که در ایران انقلاب نشده بود، شاید ایران هم مثل ترکیه بود امروز از نظر اقتصادی و از نظر صنعتی در همون ردیف پیش بیاد. در 40 سال گذشته از این جهت ایران ضررهای زیادی به صدا دیده، ولی به هر حال در ترکیه هم بعضش تاریخ اونجا، به هر حال اونجا یک امپراتوری عثمانی وجود داشت، یک نهادهایی در اونجا وجود داشت. ولی آتاتورک تنها کشوری رو که رضا شاه وزیت کرد ترکیه بود و تنها رهبری که برای او خیلی مهم بود و تحت تاثیرش بود آتاتورک بود. شباهت هایی با هم داشتن، ولی وضع ترکیه و وضع ایران تفاوت های اساسی داشتن. بنابراین ما نمیتونیم دستاوردهای اینها رو با هم مقایسه بکنیم، ولی بدون چون و چرا تحت ایران تحت تاثیر ترکیه بود. مثلا در ترکیه هم مثلا حجاب رو فکر کنیم، مثلا که زنان رو در ترکیه، آتاتورک هم از این جهت آدم به صلاح مدرنی بود، ولی نیومد حجاب داشتن رو غیر قانونی بکنه، غیر قانونی بکنه. ضدیت حتی او در رابطه با مذهب و این حرفا در بعضی موارد از رضاشان تندتر میرفت. ولی نهاد مذهب توجه داشته باشیم که رژیم ترکیه قبل از اومدن آتاتورک و دو امپراتوری عثمانی مشروعیتش رو از مذهب میگرفت. بنابراین آغاز کار اینها شرایط تاریخی و شرایط اجتماعی و روانشناسی دوتا جامعه به کلی با هم فرق میکرد، ولی این اتفاقاتی که در ترکیه افتاد به طور طبیعی روی ایران و رفتار رضا شاه و اولویت‌های او مؤثر بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرهنگ. برویم به سوی مسائل روز.
بله.
درگیری و کشمکشی که روزهاست ادامه پیدا کرده بین، یعنی از آغاز زمامداری پرزیدنت ترامپ، ما شاهد این رجزخوانی ها از دو طرف بودیم و تهدیداتی که آقای ترامپ کردن نسبت به حکومت ایران و بالعکس جمهوری اسلامی و روش بسیار بسیار به زعم بسیاری از تحلیلگران غیر منطقی که آقای خامنه ای در واقع پیش گرفت وقتی که نخست وزیر ژاپن که یک شخصیت برجسته جهانی هست امروز رفت به ایران و با ایشون صحبت کرد که بلکه یک در مذاکره رو باز بکنه، به نتیجه نرسید و تمام این مسائل و مسائلی که در آغاز برنامه من اشاره کردم، مسئله ساخت شدن درون توسط جمهوری اسلامی و همین رد و بدل هایی که الان در جریان هست، هنوز میخواستم نظرتون رو بتونم.
ببینید، پرزیدنت اوباما مثل بسیاری کشورهای اروپایی مثل آمریکا از برنامه هسته ایران نگران بوده، برای اینکه ایران داشت در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش می‌رفت و این به طور صحیح این رو خطری برای امنیت منطقه و حتی امنیت اروپا می‌دیدن. بنابراین اومدن تأکید کردن روی این که بیان برنامه هسته‌ای ایران رو مهار بکنن. همزمان با این نگرانی، هم اروپا و هم پرزیدنت اوباما نگران رفتار و کردار ایران در منطقه خاورمیانه بودند که در واقع بعد از سرنگونی صدام حسین این یک واقعا تحول عجیبی بود که سیاست خارجی آمریکا هجوی بزرگ تاریخی به ایران داد، به جمهوری اسلامی داد، در رابطه با سرنگونی صدام و آوردن شیعه ها روی کار. ولی فکر میکردن که فعلا توجه رو نباید از برنامه هسته‌ای ایران دور کرد. بنابراین وقتی تونستن کشورهای اروپایی، تونست پرزیدنت اوباما که این مسئله رو به شورای امنیت ببره و 6 قطعنامه علیه ایران بگیره که به این 6 قطعنامه روسیه و چین هم رای دادن و اتحادیه اروپا هم 100% بر موافق. بنابراین ما موفق شدن برجام رو بگیرن، برنامه هسته‌ای ایران رو حداقل برای مدت 15 تا 20 سال مهار بکنن. حالا تا اون موقع باز میتونستن اگر به اونجا برسه هر کسی دیگه سر کاره این برنامه رو ادامه بدن، ولی به اونجا موفق شدن. ولی نه اینکه نگرانیشون از رفتار و کردار ایران در منطقه تغییر کرده باشه، ولی در اون زمان به دلیل بی‌اعتمادی که نسبت به ایران وجود داشت در کنگره آمریکا و مخالفتی که با پرزیدنت اوباما در جمهوری خواهان وجود داشت، پرزیدنت اوباما نتونست این توافقنامه رو به سنای آمریکا ببره و این رو به عنوان یک عهدنامه بین المللی که در آمریکا به عنوان قانون در بیاد ثبت بکنه. برای اینکه اگر میخواست این کار بکنه نیاز به 2/3 رأی در سنای آمریکا داشت و 2/3 رأی وجود نداشت. بنابراین او این تصمیم رو از طریق قدرت اجرایی رئیس جمهور گرفت و وقتی از طریق قدرت اجرایی رئیس جمهور میگیره، رئیس جمهور بعدی هم این حق رو داره که بیاد این رو نقض و لغو بکنه. بنابراین بعد 2 سال که از این ماجرا گذشت، حتی بسیاری از جمهوری خوان هم بی‌اعتمادی نسبت به ایران بود، نسبت به ایران همان نوعی به اصطلاح میخوام بگم از زمان به اصطلاح گروگانگی نوعی حس انتقامجویی هنوز که هنوزه در جامعه آمریکا نسبت به ایران وجود داره که کاملا قابل فهمه. ولی بعد از اینکه ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل و اروپا همه تایید کردن ایران به تعهدات خودش عمل کرده، در اینجا از حمایت کم و بیش هر دو حزب برخوردار بود. ولی پرزیدنت ترامپ اومد و مخالفت خودش رو با برجام اعلام کرد و گفت که می‌خواد این رو نقض بکنه و به طوری که خارج بشه از این. وقتی تصمیم گرفت که عضویت آمریکا رو از در این توافقنامه نقض بکنه و بیاد بیرون، انتظار او این بود که با تحمیل تحریم‌های تجاری و بانکی اقتصادی ایران رو مجبور بکنه که بیاد به میز مذاکره و در این میز مذاکره نه تنها بتونن تعهدات بیشتر و طولانی تری از ایران در رابطه با مهار کردن برنامه هسته‌ایش بگیرن، بلکه حتی فشارهای روی ایران بیارن در رابطه با نفوذی که در عراق داره، در سوریه داره، در جنوب لبنان داره و یا در یمن داره. ولی اشتباهی که به نظر من در اینجا آقای ترامپ کرد که متاسفانه یک نفر ایران شناس توی تشکیلات امنیتی او وجود نداشت، تنها کسی که او را از جهت ایران بهش برداشت اطلاعاتی بهش میداد جان بولتون بود و جان بولتون هم همه اطلاعاتش را به ایران از مجاهدین گرفته بود. سالهاست با مجاهدین همکاری میکرد و از اونا ده ها هزار دلار پول میگرفت بره براشون سخنرانی بکنه این برمون. اگر کسی ایران رو ابتدای دانش ابتدایی راجع به ایران داشت، باز راجع به خوب و بعدش کار ندارم، که بعد از اینکه ترامپ این کار کرد، خامنه ای نمیاد با دست بده مثل رئیس جمهور کره شمالی. اون ترامپ فکر میکرد که آیت الله خامنه ای هم میشه یه دونه رئیس جمهور کره شمالی، دوتایی میان به هم دست میدن و عاشق هم دیگه میشن و بعد میگه که بله من ایران رو تونستم متقاعد بکنم که از رفتار و کردار خودش تغییر بده و غیر داره. در حالی که این هر کسی فهم ابتدایی از فرهنگ آخوندیسم داشت، از رژیم ایرانی داشت، از اینکه 40 سال اینها صحبت از پرخاشگری نسبت به آمریکا میکنن و در واقع ضدیت به آمریکا رو بخشی از هویت خودشون کردن، غیر ممکن بود که اون بیاد. حتی روحانی که تیپای روحانی و ظریف مثل رفسنجانی که سخت علاقمند بودن از نظر تجاری و اقتصادی روابط ایران رو با غرب عادی بکنن از جمله آمریکا، اون وقتی یک گفتگوی چند دقیقه‌ای با ترامپ با پرزیدنت اوباما داشت تلفنی، رفت ایران چقدر ازش انتقاد کردن و شروع کردن گفتن تو داری اصلا آمریکایی شدی و غیر داری. بنابراین بعد این تحریم هایی که روی ایران گذاشتن، ایران این تحریم ها برای ایران غیر قابل تحمله. یعنی تنها این تحریم های اقتصادی که بیان و فروش نفت ایران رو به صفر برسونن و حتی به صلاح صنایع ایران رو که اونها هم تحریم صنعت فلزات و معادن ایران که شامل اورانیوم و مس و آهن میشه و بعد از نفت بزرگترین منبع درآمد ایران در تجارت و صادرات خارجی است، برای ایران این قابل تحمل برای این رژیم نبود. بنابراین میخواستن اینها بگن، شروع کردن که برای ما غیر قابل تحمل و برای آمریکا یا برای یاران آمریکا در منطقه هزینه داره. این تقابلی که ایجاد شده بین ایران به هر کو این تقابل، تنها راه این که بتونن اینا این مشکل رو حل بکنن از طریق مذاکره است. از طریق مذاکره، نه مذاکره‌ای که عکس بردارن و با هم دست بدن و صحبت از عاشق بودن هم دیگه بکنن، بلکه مذاکرات محرمانه ای که حتی میتونن کتمان بکنن که همچین مذاکراتی وجود داره. دقیقا مثل دو سال و نیم مذاکره محرمانه ای که راجع به برجام ایجاد شد که اصلا هیچ، حتی رئیس جمهور ایران که احمدی نژاد بود نمیتونست، این از طریق خامنه ای و تشکیلات او این مذاکرات یعنی ادامه داشت. حالا بعد به جای رسیده که در واقع طرفین هر تصمیمی رو که آمریکا میگیره، این تصمیم رو ایران عکس العملی نشون میده که این عکس العمل قابل پیش بینی، یعنی نه موضع آمریکا، دفاع آمریکا نه حساب شده و هدفمند، نه موضع ایران حساب شده و هدفمند، و این بسیار خطرناکه. به این شکل اینها میتونن به جایی برسن که یک اشتباه، یک به صورت بیرش غلط نسبت به نیت دیگری و یا اتفاقی که دیروز افتاد که ایران بیاد یک پهپاد رو بزنه و اگر آمریکا بخواد به ایران حمله بکنه به طور اجتناب ناپذیر ایران عکس العمل نشون بده و عکس العمل میتونه نه تنها در رابطه با نیروهای آمریکا در منطقه ضربه بزنه، ایران در مرحله نهایی اگر جنگی باشه جنگو میوازه، ولی جنگو نمیوازه به این معنا که رژیم ساقط بشه. آمریکا ایران رو اشغال نمیکنه. آمریکا میتونه صدمه بسیار وسیعی به ایران بزنه، نابودش بکنه، ولی از جهت اقتصادی ایران میتونه سخت صدمه ببینه، ولی در دقیقاً در همون شرایط این رژیم شبه فاشیستی مذهبی در ایران میتونه تسلط خودش روی مردم ایران با کمترم به صلاح بکنه. ما الان در همچی وضعی قرار داریم که هیچ از طرفین دقیقاً نمیدونه چی میخواد و از نظر من تا تنها امیدی که برای جلوگیری از جنگ وجود داره، یعنی جنگی که قربانیان اون مردم ایران هستن. و حتی از نظر من این جنگ میتونه در رابطه با تسلط رژیم آخوندیست در ایران بهشون کمک هم بکنه، اگرچه که این جنگ حداقل در کوتاه مدت توانایی ایران برای نفوذ در منطقه رو میتونه محدود بکنه، ولی اون پاسخگوی مشکلات مردم ایران به هیچ وجه نیست. تنها راه این که امروز امیدی که وجود داره که کشورهای اروپایی و ژاپن دارن تلاش میکنن این که مذاکرات محرمانه‌ای درست بکنن که بین آمریکا و ایران یک توافقی بتونن به توافقهایی برسن، هم از نظر محدود کردن تحریم ها، محدود کردن فروش صدور نفت ایران، و هم از نظر حتی محدودیت هایی که در رفتار ایران در عراق و سوریه یا در جنوب لبنان ایجاد، این امکان پذیر است. برای اینکه در رژیم ایران قبل از این که بخواد شعارها، هدف نهایی رژیم ایران بقا و ثبات خودشه و به هیچ دیگه نتیجه رژیم 100% ماکیاولیستیست که از گفتمان مذهبی برای توجیه خودش و برای عوام فریبی استفاده میکنه، ولی تنها اعتقادی که داره قدرته، قدرت و منافع طبقه حاکمه که رژیم درست کرده. این رژیم از جهت فسادش و نظر ماهیت استبدادیش، و ترامپ هم آخرین بشری است که تو دنیا، از نظر ترامپ کشوری که خاص مورد نظر او عربستان سعودیه. ایران با همه جنایاتی که در رابطه با حقوق بشر میکنه، من فکر میکنم عربستان سعودی با بدتره. بنابراین از ترامپ و شرکا انتظار اینو داشتن که بخواد در ایران در جهت دموکراسی آزادی خواهی قدمی برداره، این بسیار بسیار کودکانه و دور از واقعیته. بنابراین بینش آقای ترامپ، رفتار آقای ترامپ نسبت به منتقدین مخالفین خودش در داخل این مملکت، رقبای خودش، دو سال و نیم از انتخابات 2016 گذشته، این روزی نیست که باز دوباره به خانم کلینتون پرخاشگری نکنه و فحش نده. در حالی که در آمریکا در این 240 سال گذشته هر انتقاد رقابتی که نماینده با کاندیداهای ریاست جمهوری با هم داشتن، اون روزی که با هم دست میدن و یه رئیس جمهور خارج میشه از اونجا و یه جدید میاد، دیگه پرخاشگویی بدگویی به اون آدم به کلی تموم میشه. به کلی این واقعیتیه که این زندگیشون شده و رفتاری. بنابراین شباهت های زیادی بین ترامپ، یک انسان خودشیفته‌ای که هیچ نوع ارزشی جز منافع شخصی خودش نداره، و رژیم ایران، یک رژیم خودشیفته‌ای که هیچ ارزش اخلاقی و اهمیت اخلاقی و معنوی برای مردم ایران قائل نیست و فقط ثبات و بقای خودش رو میخواد، اینا در برابر همدیگه قرار گرفتن و قربانیان این تقابل فقط میتونن مردم ایران باشه، مگر اینکه کشورهای اروپایی یا ژاپن یا سوئیس بتونن یک میونجی بشن که تنش‌زدایی بکنن و جلوی جنگ رو بگیرن.
خیلی ممنونم دکتر فرهنگ. سوالات زیاده، فرصت کم. سوال دیگه‌ای که داشتم که انشالله میذاریمش برای دفعه دیگه، فکر نمی کنید که تحریکات جمهوری اسلامی بوده که کارت بلانش داده به دست آقای ترامپ که یک همچی اقدامی رو بکنه در مورد برجام؟ خیلی کوتاه در 30 ثانیه اگر لطفا.
در کل برجام، در رابطه با برجام ایران به تعهدات خودش عمل کرده، ولی رفتار و کردار ایران در منطقه، خصوصا شعارهایی که بر ضد اسرائیل میده، اسرائیل سرطانه، اسرائیلی میخوان نابود بکنیم، یا در سوریه و بدون تردید. ولی حتی قبل از این که به اینجا برسه، ترامپ از اولی که برجام امضا شد گفت باش مخالفه.
بله درسته.
بهترین اهنامه و توافقنامه بین‌الملل. 100% ایران مسئوله. ما در برابر این از این که ایران مسئول این وضعیت در اساس قضیه هست که اون تردیدی نیست، ولی این عنوان یه واقعیتی الان وجود داره. این رژیم ایرانی که سرکاره، اینم رفتار کرداریه که اونجا داره، اینم آقای ترامپ که بینه نیست نسبت به دنیا و منطقه خاورمیانه داره، و اینا در تقابل با همدیگه قرار گرفتن. 100% مسئولیت.
سپاسگزارم دکتر. خیلی ممنون از اینکه با اطلاع کوتاه شورت نوتیس لطف کردید، در برنامه بودید. از جناب علی سپاسگزارم، از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم، از سپهر عزیز سپاسگزارم مثل همیشه. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.